بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایتی رو مرحوم قطب راوندی از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم در کتابشان مشهور به الدعوات، که البته خود ایشان این کتاب رو به نام سلوة الحزین، یعنی سبب آرامش انسان غصه‌ناک، نامیدند، روایتی رو در این کتاب از آقا امام سجاد علیه السلام مطرح میکنند. روایت این است: امام سجاد فرمودند ضمنی والدی الى صدره یوم قتل و دماء تغلی. پدرم مرا در روز عاشورا، روز شهادتشون، به سینه چسبندند در حالی که خون از بدنشان می جوشید و به من فرمودند یا بنی احفظ عنی دعاء علمتنی فاطمه و علمها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علمه جبرئیل فی الحاجت و الهم و الغم و النازله اذا نزلت و الامر العظیم الفادح. امام سجاد می فرماید امام حسین در روز عاشورا در حالی که خون از بدنشون می جوشید منو به سینه چسبندند، فرمودند پسرم دعایی را که مادرم فاطمه به من آموخته است حفظ کن، که این دعا رو پیامبر به مادرم فاطمه تعلیم نموده بود و جبرئیل این دعا رو به پیامبر تعلیم نموده بود و این دعا رو بخوان در نیازها، در غصه ها، در حوادث سختی که بر تو فرود می آید. این روزها روزهایی است که حادثه سختی بر مردم ایران، بلکه بر مردم جهان نازل شده است. خواندن این دعا مطلوب است. دعا این به حق یاسین و القرآن الكریم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر على حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا يحتاج الى التفسیر، صل على محمد و آل محمد و اکشف عنا هذه الغمة بحق محمد و آل محمد علیهم صلوات الله. در آغاز مباحث فقه در سال جدید ابتدا مطالبی رو خدمت اعزه عرض می کنم. مطلب اول، این بیماری عام و شاملی که مردم دچار او شده اند، این ویروس با همه کوچکیش که گفته می شود از یک میکرون تجاوز نمی کنه، یعنی یک هزارم میلیمتر، همه جهان رو در نوردیده است. همه مرزها و حدود رو پشت سر گذاشته است. این ویروس استیصال علم و دانش بشریت رو به ارمغان آورده است و همه انسانها رو در این بلیه متوجه مبدأ اعلا نموده است. تعبیر خوبی رو بعضی تعبیر کردند که جهان در مقابل خدا زانو زد و آسمان را به کمک طلبید. حتی شخصیت‌های غیر معتقد، نحله‌های غیر خدایی هم توجه به مبدأ اعلا نمودند و بالاخره این موجود بسیار ریز این پیام رو برای بشریت آورد که ما غرک بربک الکریم. این ویروس سبب شد شبهاتی هم توسط دیگراندیشان و نیز برخی از متحجرین مطرح شده که هر کدام از این شبهات نیاز به پاسخگویی داره. مطلب اولی رو که بنده میخواهم اشاره کنم در پاسخ مطالب شخصی است که خود رو عالمی از علمای اهل سنت مینامد، هم در نماز جمعه خودش و هم در ویدئویی که منتشر کرده است مطالبی رو مطرح کرده است که بنده در این مختصر و اجاله میخواهم به برخی از مطالب او اشاره کنم. البته بنده میدانم مطالب گفته شده توسط این شخص مطالب برادران اهل سنت ما نیست. هم ما توجه داریم، هم برادران اهل سنت ما متوجهند که این مطالب ناشی از یک عقده درونی است و نه مطالب برخواسته از یک تفکر. چند نکته از مطالب این فرد رو بنده اشاره می کنم. نکته اول، با تأسف تمام، در این بلیه و احتمالاً به جهت به راه انداختن دعوای مذهبی نزول این بلیه رو بر مردم ایران ناشی از عدم احترام به صحابه، عدم محبت صحابه، بلکه ذم صحابه می‌داند و می‌گوید کشور جمهوری اسلامی ایران بدین جهت دچار این بلیه شده است. به این شخص عرض می کنم اولا کجا مردم ایران به صحابه پیامبر گرامی اسلام آنان که در مسیر حضرت باقی موندند، آنان که به وصایای پیامبر عمل کردند، کجا مردم ایران به این صحابه بزرگ احترام نمی کنند و محبت اونها رو ندارند؟ مردم ایران تابع اهل بیتند، اهل بیت پیامبر که امام سجاد علیه السلام در دعای چهارم صحیفه سجادیش می فرماید اللهم و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاصتاً الذین احسنوا الصحابه والذین ابلوا البلاء الحسن في نصره و کانفوه و اسرعوا الى وفادته و سابقوا الى دعوته و استجابوا له حيث اسمعهم حجت رسالاته. نگاه مردم ایران به صحابه بزرگ پیامبر که در خط پیامبر باقی ماندند این نگاه است. البته مذهب تشیع و مردم ایران همه صحابه رو عدول نمی دانند. برخی از صحابه که جنایت کردند و تاریخ این جنایت ها رو نگاشته است، مذهب تشیع همه صحابه رو عادل نمی داند. هر کس پیغمبر رو ولو یک لحظه دیده است عادل باشه و بر این مدعای خودش برهانهای قاطعی دارد. لکن صرف نظر از این بحث علمی، بنده از این شخص سوال می کنم. ایشان به تاریخ برگردند، بلاهای مختلفی که در بلاد اسلامی، بلاهای عام و شاملی که از صدر اسلام تا کنون بر کشورهای مختلف اسلامی نازل شده است ملاحظه کنند و برای ما تحلیل کنند و تبیین کنند که چرا این بلاها بر امت اسلامی در طول تاریخ در کشورهای مختلف نازل شده است. آیا نزول این بلاهای عام و شامل در طول تاریخ بر کشورهای اسلامی به همین علت بوده است؟ من چند نمونه رو اشاره می کنم. به کتب معتبری که در تاریخ معتمد برادران اهل سنت و جماعت است مراجعه کنید. تاریخ طبری و البدایه و النهایه و کتب دیگر در سال 18 هجری، سال 640 میلادی، در زمان خلافت جناب عمر ابن خطاب، طاعون عمواس که از روستایی به همین نام در فلسطین آغاز شد، همه شامات رو در نوردید، جمع کثیری از مسلمانان رو کشت که به گزارش طبری 25 هزار نفر یا برخی از گزارش های دیگر 30,000 نفر از مسلمانان در این طاعون تلف شدند. جمعی از صحابه و تابعین کشته شدند، از جمله ابو عبیده جراح، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، سهیل بن عمرو، ابو جندل، زرار. و اون سال رو مردم به عام رماده نامیدند، سال خاکستر، للخسارت البشریت التي حدثت فيها، به خاطر انبوه خسارت هایی که بر بشریت در اون سال نازل شد. تحلیل این شخصی که خود را عالم می داند از این حادثه چیست؟ یا ایشان کتاب انباء الغمر به انباء العمر از ابن حجر عسقلانی رو مراجعه کنه که از سال 773 تا سال 850 حوادث رو گزارشگری میکنه، انواع بلاهایی که بر مردم مسلمان نازل شده است آنجا ببیند. تا اون سال 833 هزاران نفر از مسلمانان مردند. عز وجود و حمال الموتا و غسالیهم و من یحفر القبور، دیگه کسی نبود که مردگان رو به گورستان حمل کنه، غسالی نبود مردگان رو بشوید، حافر قبر نبود. اما الشوارع فکانت فیها کالقطارات یتلو بعضها بعضا، در خیابانها جنازه مثل قطار به دنبال یک دیگر حرکت می دادن و جنازه ها رو به گورستان می بردند. در صحیح بخاری این روایت آمده، عن ابی الاسود در زمان عمر ابن خطاب قال اتیت المدینه و قد وقع بها مرضون و هم یموتون موتن زریعا. ابی الاسود میگه وارد مدینه شدم، بیماری سنگینی بر مردم مدینه غلبه کرده بود و مردم به سرعت میمردن. فجلست الی عمر، در کنار عمر ابن خطاب نشستم و جنازه پشت جنازه از مقابل ما میرفت. خب در این بلیه اجتماعی در مدینه منوره تحلیل این عالم چیست؟ شخصی که خود را عالم می داند. انواع بلاها و بیماریها که بر حرمین شریفین نازل شده است، بر مدینه منوره و بر مکه مکرمه نازل شده است. البدایه و نهایه ابن کثیر در سال 357 در مکه بیماری منتشر شد که بسیاری از حجاج از دنیا رفتند. ولم یعد منهم سوا نفر قلیل، یه تعداد اندکی از حجاج توانستند برگردند. حیث و قضا بعضهم فی مکه و فی المشاعر المقدسه، در شهر مکه حجاج می مردند، در منا و عرفات و مشعر می مردند. در سال 1814 به عنوان سنت و طاعون نامگذاری شد، هزاران نفر مردند. حج در اون سال متوقف شد، سال قبلش هزاران حاجی از دنیا رفتند. وبایی که از کلکته هندوستان شروع شد جنوب شرق آسیا رو در گرفت، شرق آفریقا رو در گرفت، صدها هزار نفر از حجاج بیت الله مردند، مکه و مدینه و جده رو فرا گرفت. در حالی که گزارشگری میشه در مقام ابراهیم نماز جماعت با دو نفر فقط برگزار میشد. این تحلیل کند این عالم. واقعا حوادث و بلایای طبیعی به خاطر این تحلیل است که این مرد ارائه می دهد. سیلهای عظیمی که در مکه جریان پیدا کرده، سیل سال 983 هجری آب تمام شهر مکه رو فرا گرفت، مسجد الحرام رو فرا گرفت، تا نزدیک قفل در مسجد الحرام آب بالا آمده بود. مسجد الحرام از طواف کنندگان خالی شده بود. این عمل بر بعضی سخت آمد، جمعی رو تشویق کردند برید طواف کنید تا اطراف خانه خدا خالی نباشد. آن بیچارگان که شنا بلد نبودند خود رو به آب زدند و غرق شدند. این فرد پاسخ دهد بلایای مذکور و غیر از این بلایا در بلاد اسلام نتیجه عدم محبت به صحابه بوده است. و عجیب است که این فرد با قاطعیت ملت مسلمان و معتقد ایران رو به خروج از صراط الهی متهم می کند به خاطر این بلیه. فانا لله و انا الیه راجعون. نکته دوم، در اظهارات عجیبی که مردم ایران رو خطاب می کند می گوید اعمال شما باعث شده است که حتی حرمهای مکه و مدینه بسته شود. یا للعجب، مگر این فرد کور است؟ آیا اعمال ظالمانه آل سعود رو نمی بیند؟ اینان با شیعیان مظلوم چه کردند؟ داعش رو بر سر امت اسلامی چه کسی مسلط کرد؟ روزنامه نگار خودشون رو با اره قطع نکردند؟ 6 سال ملت مظلوم یمن رو از هوا و زمین و دریا آتشباران نکردند؟ نسل کشی ملت مظلوم یمن رو اینان کلید نزدند؟ آنگاه اعمال آنان سبب تعطیلی حرمین نشده؟ خطاب به مردم ایران میگوید اعمال شما سبب تعطیلی حرمین شده است. نکته سوم، بلایای وارده بر ملت ایران رو وقتی به خاطر عدم محبت صحابه میشمارد و میگوید مردم ایران باید توبه کنند تا این بلاها بر اونها نازل نشود، از جمله بلاهای نازله رو تحریم میداند. یا للعجب، مقصر تحریم ملت ایران، مقصر تحریم بر ملت ایران، ملت ایران هستند که به خاطر دفاع از مردم مظلوم فلسطین و قبله اول مسلمانان تحریم رو متحمل شده اند. آیا سبب تحریم ملت ایرانند و نه امریکای جنایتکار؟ حتما با بیان ایشان مقصر سالهای محاصره پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت و اصحاب پیغمبر در شعب ابی طالب معاذ الله پیامبر و یارانش بودند و نه کفار قریش. حتما ایشان توصیه می کند که ملت مقاوم ایران مثل آل سعود به دامن ترامپ پناه ببرند و تسلیم او بشوند. آری اسلاف اینان هم وقتی حدیث پیامبر گرامی اسلام خطاب به عمار تقتل و کلفعه الباغیه مطرح شد، بعد از شهادت عمار به دست لشکر معاویه توجیه کردند که سبب قتل و شهادت عمار یاسر معاویه و لشکر باقیه او نبودند، بلکه حضرت امیر بود که عمار رو به جنگ آورد. این گونه تحلیل ها سابقه دارد. ظاهراً بدتر از ویروس کرونا جهل حاکم بر برخی از عالم نمایان است که از خدا می خواهیم که اسلام رو از شر تهجر اینان محفوظ نگه دارد. البته باز هم تأکید می کنم ما توجه داریم که اهل سنت ایران و علمای بزرگ و فهیم آنان از این افراد جدا هستند. تاریخ نشان می‌دهد در همه حوادث واقعه در این کشور همبستگی بین شیعه و اهل سنت در سیل و زلزله و سایر حوادث در طول تاریخ مشهود بوده است و اینان به کمک یکدیگر سعی می‌کنند بر مشکلات غلبه پیدا کنند ان شاء الله. مطلب دومی که اینجا عرض میکنم حضور روحانیت در سراسر کشور در میدان خدمت جهادی به مردم در مبارزه با این بیماری حضور به یاد ماندنی است که باید این خاطرات و این حضور محفوظ بماند. طلبه جوانی از استان دیگری به قم می آید، در بیمارستان حضور پیدا می کنه برای کمک به بیماران و اعلام می کند به عنوان مدافع حرم کریمه اهل بیت در قم حضور پیدا کرده ام. و همسر جوان او به پاس خدمات این طلبه جوان مهریه خودش رو به او می بخشد. یا طلبه جوانی که همسر و فرزندش رو از دست داده است، با این که داغ همسر و فرزند رو دیده است ولی از کمک به بیماران و خدمت در این مسیر ابا نمی کند. این حرکت تأثیر خودش رو طبق گزارشاتی در عراق، لبنان، شبه قاره هند و اماکن دیگر نیز گذاشته است و در مختلف بلاد طلاب و روحانیون برای کمک به مردم به پا خواستند. این حرکت بسیار مقدس و بسیار جالب از روحانیون باید زنده بماند و این مسیر ادامه داشته باشد. و آخرین مطلبی که در ماه مبارک شعبان عرض می کنم، باید مردم رو به طمأنینه، سکینه، صبر، شکر، توکل و توسل دعوت کنیم و بدانیم و بگوییم که این سختی ها می گذرد. شعر منسوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام شعر لطیفی است: و کم لله من لطف خفی یدق خفاه عن فهم الزکی، و کم یسر عطا من بعد عسری ففرج کربت القلب الشجی اذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. خب با تمسك بذيل عناية كريمة أهل بيت مباحث فقه رو در سال جدید شروع می کنیم. بحثمون در سال گذشته راجع به واجبات حج تمتع بود، رسیدیم به واجب پنجم، وجوب هدی و قربانی در حج تمتع است. سه نکته رو بیان کردیم، وارد بحث نکته چهارم شدیم: آیا اشتراک در هدی جایز است یا نه؟ چند حاجی با یک دیگر یک شتر نحر کنند یا یک گاو یا یک گوسفند ذبح کنند؟ آیا اشتراک در حدی مجزی است و مسقط این واجب است یا نه. اقوال رو فی الجمله اشاره کردیم، روایات باب رو که توائف ثلاثه از روایات بود ذکر کردیم، اینک وارد بررسی این توائف سگانه و کیفیت جمع بین این توائف ثلاثه خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.